تخصیص ارز و تغییراتی که در مورد تخصیص ارز دارویی اتفاق میفته قرار هست چگونه از مردم پشتیبانی و حمایت بشه.
اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در قالب طرح مهم دارویار از سوی دولت و وزارت بهداشت برنامه ریزی شده تا مردم با اطمینان خاطر داروهای خود را بدون هیچ تغییری در پرداخت دریافت کنند. موضوع تخصیص ارز ترجیحی به دارو از سال 1397 به مرحله اجرا درآمد و به واسطه آن مشکلات فراوانی در زنجیره تولید و توزیع دارو در صنعت داروسازی کشور ایجاد شد. دولت 13 با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه ها طرح دارویار را به اجرا گذاشت تا ضمن جلوگیری از قاچاق معکوس دارو مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو روند مطلوب تری داشته باشد. سازمان غذا و دارو وظیفه برنامه ریزی، طراحی و تنظیم سازوکار این برنامه را به عهده داشته و سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها به عنوان دو بازوی عملیاتی و بسیار مهم برای تامین منابع مالی و پوشش داروها ایفای نقش خواهند کرد. با اجرای این طرح پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل افزایش نخواهد یافت. در طرح دارویار، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف کننده نهایی تخصیص خواهد یافت. این اقدام در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه است. ثابت ماندن پرداختی از جیب بیماران هدف اصلی طرح دارویار است. در مجموع طرح ساماندهی ارائه ارز دارو هدف مهمی همچون حذف واسطه ها را به دنبال دارد و با اجرای این سیاست های ارائه دارو از این پس به طور مستقیم به مردم میرسد تا از قاچاق دارو جلوگیری شود. اما جزئیات بیشتر درباره طرح دارویار را از زبان کارشناسان این برنامه بشنوید.
همطور که شنیدید درباره تغییرات تخصیص ارز به صنعت دارو صحبت میکنیم و البته برنامه ریزی که شده برای اینکه این میزان یارانه به بیمه ها تعلق بگیره و از طریق بیمه ها به مصرف کننده تعلق بگیره و حلقه آخر صرف بشه. اما ببینیم که چقدر این طرح میتونه از مشکلات پیش آمده مثل کمبودهای دارویی و وضعیت تولید صنعت دارو و حتی بازگشت به نرخ شهریور 1400 که وعده هاش داده شده و سایر مواردی که مورد انتظار این طرح هست میتونیم دست پیدا بکنیم و شما شنونده عزیز هم میتونید برای ما اظهار نظر بفرمایید. یکی از نقدهایی که وارد هست این که تعداد افرادی که بیمه ندارن، بیمه درمانی رو ازش برخوردار نیستن، وضعیت هزینه های دارویی برای این افراد چگونه خواهد شد و ما میخواییم که شما همین چند روزی که این طرح اجرایی شده بر ما بفرمایید که اگر برای دریافت نسخه داروییتون تشوردید داروخانه وضعیت دریافت داروتون نرخا به چه ترتیب بوده. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، میتونید اظهار نظر بفرمایید. البته شاید هنوز زود باشه برای اینکه ما ببینیم چه تأثیری روی بازار دارویی و تأمین کمبودهای دارویی خواهد گذاشت و چه تغییری میکنه برای صنعت، این رو از زبان کارشناسان خواهیم شنید. اما اینکه وضعیت تغییر نرخ‌ها به چه ترتیب بوده، شما خودتون از ارزیابی که داشتید از بازار دارو چه بوده به عنوان یک مصرف کننده، 22-65-28-76 برای ما بفرمایید. 30102 هم برای پیامک های شماست. بریم سراغ اولین گفتگو این برنامه، ببینیم که آقای دکتر سید حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی کشور، برای ما چه خواهند گفت، اصلا ویژگی این طرح چه هست، و ببینیم چقدر میتونه مشکلات فعلی تأمین دارو رو برطرف بکنه. جناب دکتر شریف نیا، سلام به شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. آقای دکتر، شما تحلیلتون درباره چگونگی اجرا شدن طرح دارویار چه هست؟
ببینید، خب تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ ارز تجیلی به نرخ ارز نیمایی خواسته بود که در واقع هم فعالان صنعت دارو باشن و هم به هر حال به دلایل مختلف از اون به کمبودهای دارویی که در کشور اتفاق افتاده بود، به دلیل قاچاق مکروب، در واقع نبود ارز دولتی، عدم همکاری گاه و بیگاه بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو، به هر حال اتفاقی بود که قابل پیش بینی بود و خب افتاد. ببینید، در مورد چگونگی اجرا، به هر حال به دلیل طولانی شدن روند در واقع تصمیم گیری در خصوص اجرای این طرح، خب به همین نسبت کارهای کارشناسی توی مدت داشته انجام می شده و خب ما وقتی که این تحقیق نام شد و توی در واقع مجامع عمومی بحث شد، به هر حال با یک طرح کارشناسی شده ای نسبت به طرح سابق وزارت بهداشت مواجه بودیم، حداقل پیوست کن از اینکه 8-9 ماهه این طرح دارویار داشت، ولی خب به هر حال به دلایل مختلف همچنان نگرانی هایی وجود داره. خب از سمت داروخانه ها، به هر حال داروخانه ها به عنوان تامین کننده و در واقع محلی که مردم مستقیما رجوع میکنن و نیاز داروشون دارن، یه مقدار شاید اگر این اطلاع رسانی به داروخانه ها زودتر انجام میشد و پیوست هایی وجود داشت که داروخانه ها میتونستن در مواجهه با مردم اونها رو در واقع در جریان بیشتری قرار بدن، این مقدار این موضوع کمک کننده بود.
یعنی منظورتون اینه که آگاهی رسانی درباره خود طرح و اینکه چه تغییری داره اتفاق میفته، مثلا یافته ها حاکی از این هست که برای افرادی که بیمه نیستند و داروی رو حتی بدون نسخه تهیه می کردند، یه پیشبینی افزایش نرخ 100-300% مطرحه.
بله، ببینید، خب نه، الان موضوع اینه که عرض میکنم خروجی تحلیمه که مردم آسیبی نبینند به دلیل این اختلاف نرخ توسط بیمه ها قابل باید پوشش پیدا میکرد. ارزم اینه که اعتراضانی شاید هم منطقی بوده که به داروخانه ها انقدر اعتراضانی نشده، به دلیل این که خب به هر حال ممکنه اگه این طرح زودتر اعتراض آورده میشد، یه بحثی در بخش از زنجیره تامین، بحث دپوی کالا پیش. این اتفاق افتاده،
یعنی مجبور بوده دولت که اینو ناگهانی اعلام بکنه به خاطر اینکه یه مقداری ذخیره یا مثلا احتکاری اتفاق نیفته.
بله، به هر حال خود مردم هم ممکن بود مبار مراجعاتشون تا قبل از هر اگه میدونستن همچی اتفاق قرار بیفته در واقع افزایش پیدا کرد، تو خونه ها حتی دفاعی دارم اتفاق بیفته، بنابراین ناگهانی بودنش از این باب قابل دفاع. ولی اصلا اینه که اطلاع رسانی باید همچنان مستمر انجام بشه در مورد طرح دارویار. این نکته ای که در مورد طرح دارویار وجود داره و کل زنجیره تامین دارو یه مدار در موردش نگران هست، تداوم تامین نقدینگی هست. به هر حال بار مالی که الان داره هم داروخانه هم شرکت توزیع و هم شرکت تولیدی تحمل میکنه خیلی بیشتر از قبل هست. یعنی
خب این تداوم تامین نقدینگی برای سرمایه گذار و تولید کننده است و تمام افرادی که تو این زنجیره تا عرضه به بازار و دست مصرف کننده باید سرمایه گذاری بکنن دیگه، درسته؟
دقیقاً. ببینید، شما الان یک داروخانه ای دارید که قبلا اگر مطالباتش از بیمه ها در واقع ایکس تومن بود، الان 10 ایکس مطالبات خواهد داشت. 5-6 مطالبات خواهد داشت.
و داروخانه داری که قبلا هم خبر نداشتی که قرار این طرح یه دفعه چند روز اجرایی بشه.
و بیمه هایی که در واقع به بدعهدی در زمینه پرداخت مطالباتشون خب شهره هستن برای داروخانه ها حداقل، خب این ماجرا مشخصه که در واقع اونها هنوز، یعنی این چالش نقدینگی داشته باشن که الان اگر من میزان مطالباتم در واقع یه مبلغ بود، الان 6 برابر میزان مطالباتم افزایش پیدا میکنه، آیا بیمه ها همچنان تداوم خواهند داشت؟ یا اگر یه زنجیره عقب‌تر، پخش ها همین مشکل رو خواهند داشت که به هر حال یک بازه زمانی بوته خواهد شد. داروخانه باید مطالباتشون با عدد بالاتری بدن. آقای توانایی
بله. آقای دکتر یه مطلبی رو همینجا با شما مطرح بکنم، چون شما تو انجام اقتصاد دارو هم تشریف دارید، دارش تخصصیتون هست. داروخانه های ما ارزیابی که خود انجمن مدیریت اقتصاد دارو داشته، این که درآمدزایی داروخانه ما بیشترش از اون اقلامیه که ما تعارف نداریم. میدونیم خیلی ها بدون نسخه دارو به فروش میرفته دیگه.
بله. حالا
درسته که داروخانه یک محله صرفا جایی هست که جزء محلاتی هست که کاملا میتونه کنترل بشه خرید و فروش دارو. خب یک کالای استراتژیک، کالای سلامته و خب یه ضوابطی داره سازمان غذا داره برای کنترل عرضه دارو به بازار و اصولا اون زنجیره. اما حالا واقعیت اقتصادی داروخانه های ما چی هست؟ ببینید یه بخشیش خب اقتصاد داروخانه دار برمیگرده به اون اقلام بهداشتی و تعداد کالاهایی که حالا حاشیه یه دارو هستن دیگه. یه بخش عمدهش هم خود داروه. حالا ما عرضه دارو داشتیم که همینطوری بدون نسخه اتفاق میافتاد. بنده میرم یه داروی رو اصلا دیگه، دارو خب به قیمتش یه جوری اصلا دیگه نمیخوام برم پزشک ویزیت بکنه، همون دارومو میخوام دوباره برم مجدد نسخهشو بپیچم بدون اینکه نسخه دستم باشه. از یک طرف یه قراردادی دارو داروخانه با سازمان‌های بیمه‌گر که باید دارو با تو اون زنجیره شناختش توسط سازمان بیمه با اون تعهداتی که مطرح هست پرداخت بشه. میخوام ببینم عمده اقتصاد داروی ما و چرخش کار داروخانه کدوم از این بخش هست؟
ببینید در یک زمانی خب عرض میکردم به حال فروش داروی OTC بخش از درآمد داروخانه رو تشکیل میده، فروش داروی بیمه ای بخشش رو، فروش آرایش بهداشتی و تجهیزات پزشکی بخشش رو به دوش میگشته. ببینید الان ولی فضایی رو داریم که به دلیل افزایش نرخ دارو، افزایش قیمت دارو، بخش و عدم توانمندی خرید مردم بخوان اگه آزاد خرید بکنن، خب کل مبلغ رو باید پرداخت بکنن.
بله.
خب مزیت طرح دارویی برای مردم اینه که اگر از طریق بیمه بیان خریدشون انجام بدن، عدد ریالی پرداختشون ثابت میشه. یعنی اگر قبلا 1,000 تومان میدادن فارغ از اینکه دارو 10,000 تومان بوده، الان شده 100,000 تومان، باز همون 1,000 تومان رو داروخانه داره پرداخت میکنه، در واقع بیمار داره پرداخت میکنه. و بنابراین مزیت این که دارو بیمار بخواد داروی خودش رو آزاد بگیره بدون مراجعه به پزشک کاهش پیدا کرده. در واقع بیماران هم تمایل پیدا میکنن به مراجعه پزشک و در مسیر در واقع درمان قرار گرفتن برای دریافت دارو و بهره مندی از اون بیمه. الان خب این باعث میشه که از یه طرف داروخانه که به فهم شما بخش درآمدش از فروش داروی OTC بوده، داروی بدون نسخه، الان دیگه ناگزیره که با مردمی مواجه میشه که توان پرداختشون پایینه، دلشون میخواد از بیمه استفاده کنن و اون داروخانه بخش عمده ای از در واقع مطالباتش رو حالا از به جای اینکه از مردم مستقیما دریافت کنه، باید بره از بیمه ها دریافت کنه. و عرضم همین بود دیگه، چالش نقدینگی،
چالش اصلی برای چالش اصلی اینجا تعهد سازمان های بیمه گر برای پرداخت. حالا مثلا اونا هم مشکلات خاص خودشون رو دارن نظر
سر نقدینگی. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بودجه‌ای که امسال مصوب کرده، اگر امسال بده، اگه در سال‌های آینده تداوم نده و نه فقط موضوع داروخانه، دوباره ما در کل زنجیره تامین دچار آسیب خواهیم شد. میرسه به پخشا، میرسه به تامین کننده ها و این نکته خود تامین کننده ها هم الان دچار چالش نقدینگی هستن. به ذات به دلیل اینکه قبلا اگه 1 میلیون یورو براشون 5 میلیارد تومان نیاز به سرمایه داشته، الان نزدیک 30 میلیارد تومان نیاز به سرمایه داره و این خودش هم چالشه. اگه این چرخه زنجیره یه جایی متوقف بشه به دلیل بدهی بیمه ها یا عدم تامین در واقع بودجه توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای بیمه‌گرها، خب این کل زنجیره تامین در سالهای آتی دچار مشکل میشه. هر داروی ها به صورت کلی بسیار بسیار طرح ارزشمند و مفیدیه برای صنعت دارو، برای بیماران، برای بیمه ها، ولی به شرط اینکه منابعش به درستی تخصیص پیدا بکنه و
بله. آیدی تو من میخوام ازتون خواهش کنم یه چند دقیقه بیشتر همراهیتون رو داشته باشیم. حالا در ادامه کارشناسان دیگری هم به جمع خواهند پیوست. یک دو تا پرسش دیگه من با شما مطرح بکنم. خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم تا این لحظه. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که آقای دکتر شریف نیا از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد مدیریت دارویی کشور هستن همراه این لحظه ما. در ادامه از سایر کارشناسان هم نظرشون بهره‌مند میشیم و شما هم میتونید نظر خودتون رو مطرح بفرمایید. تو این چند روزه که در دارویار اجرایی شده، نظر شما شنونده عزیز چی هست؟ چه اگر که در مورد داروخانه مشغول فعالیت هستین، چه به عنوان بیمار و همراه بیمار اگر مراجعه کردید، بیمه بودید یا نبودید، چه تغییری در تأمین دارو شما متوجه شدید؟ 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک های شماست.
الان دارو قلبم رو خریدم، دو تا بستش 700,000 تومان. دارو کجا هست؟ فقط با این دفترچه های بیمه یه مسکن چیزی به ما میدن، میگن اینا همه آزادش، ما همه داروها رو آزاد میخریم.
با سلام، در رابطه با طرح دارویار گفته شده بود که برای اتباع خارجی هم که حالا مجوز اقامت دارند میشه در واقع برقراری پوشش بیمه‌ای انجام بشه. حالا من در رابطه با اتباع غیر مجاز که در ایران سکونت دارند، حالا به مشاغلی از قبیل سرایداری یا کارگرهای ساختمانی که هستند، آیا اینها هم میتونن تحت پوشش طرح دارویار قرار بگیرند و کجا باید مراجعه کنند؟ چه مدارکی لازم دارند؟ با تشکر.
خب خیلی سپاسگزارم برای پرسش ها و سر نظرتون. این پرسش رو من فکر میکنم باید مسئول بیمه پاسخگو باشند. حالا ما یک میهمان هم اساس من قضا دارین در پایان برنامه، شنونده تا آخر برنامه باشید، با ایشون مطرح میکنم من این سوال های دوتا. شما میخواید سر نظر بفرمایید؟ یه عزیز شنونده دیگری هم، آقای حمیدرضا بقایی پور که ایشون هم جانباز هستن از شهرستان اسلام آباد غرب، گفتن که با توجه به اینکه 5 ماه پیش یه جراح قلب داشتن، 2 قرص باید هر روز استفاده بکنن، هر روزم میگن قرصا رو دارم گرونتر از روز قبل تهیه میکنم و کسی نیست که کنترل بکنه. آقای دکتر شما پاسخی دارید برای شنوندگان عزیز؟
در مورد اتبا بنده میدونم که حالا بر اساس هم میهمان نوازی که کشور ما داره در واقع تحصیلاتی برای این عزیزان در نظر گرفته شده، ولی خب جزئیات این موضوع رو بنده در جریان نیستم. در مورد یک سری داروها هم ببینید، ما در طبق قانونی که در کشور مصادره و در همه جای دنیا هست، بیمه ها مکلف هستند که پایه قیمتی یک دارو رو تحت پوشش قرار بدن. یعنی اگر دارویی در واقع نمونه داخلی دارد، نمونه خارجی گرانتری در واقع وجود داشته باشه در مورد اون دارو، نه در ایران، در همه جای دنیا در واقع اون دارو اختلاف قیمت پایه تحت پوشش قرار میگیره و اختلاف قیمت طبیعیه که توسط بیمار باید پرداخت بشه. هرچند در طرح دارویی من در واقع شنیدم که این اومدن در واقع دارویی که بیشترین میزان مصرف رو داره به عنوان قیمت پایه در نظر گرفتن و نه پایین ترین قیمت موجود در بازار.
بله سپاس
خود این هم به عنوان یک مزیت تر هست، ولی به هر حال از حالا اصول کلی اقتصاد دارویی هم بخوایم عرض بکنیم، به هر حال طبق قانون بیمه ها موظف هستن اون پایه قیمت رو تحت پوشش قرار بدن. در واقع اون داروهای خارجی، برندهای در واقع متفرقه که قیمت بالاتری دارن، طبق عرض میکنم این موضوعی هم نیست که در فقط مشمول ایران باشه، در همه جای دنیا به این نحو هست که تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.
بله سپاسگزارم آقای دکتر شریف نیا، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید، بنده با شما خداحافظی میکنم و ممنونم.
بندم از شما شنوندگان محترم، خدا
خدا نگهدارتون. و مهمان دیگری به جمع ما پیوستن، جناب دکتر فاطمی، دبیر انجمن داروسازان کشور، همراهیشون رو داریم. آقای دکتر فاطمی سلام به شما.
به نام خدا، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و شنونده خوب برنامه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. چند روزی است که از اجرای شدن طرح دارویار میگذره، چه خبر در داروخانه ها؟ همکاران شما چه میکنن و تحلیل شما چیه؟ میدونم که به هر حال شاید از این طرحهایی بود که با شرایط اقتصادی فعلی و اصولا مشکلاتی که در طول سالها وجود داشته میبایستی اجرایی میشد به هر شکل. حالا ما میخواییم در روند اجرایی شدن ببینیم که مشکلات چه هست. شما نظرتون چیه؟
ما حقیقتش بیشتری مشکلاتی که داشتیم مربوط به هفته قبل بود، هفته آغاز اجرای این طرح بود. خب می‌دونید این در نیمه شب پنجشنبه خیلی غافلگیر کننده اجرایی شد. هنوز سامانه‌های مربوط به سازمان‌های بیمه و همینطور رمزدارهایی که پشتیبانی می‌کنن فروش داروخانه‌ها رو اصلا قیمتاشون به روز رسانی نشده بود.
یعنی سازمان‌های بیمه‌گر هم خبر نداشتن؟
نه اونها نداشتن. از زمان اجرای طرح کلیات اجرای طرح رو همه ما می‌دونستیم که قرار این اتفاق بیفته، این که به چه کیفیت این کار انجام میشه و زمان دقیق اجرا چه زمانی هست و واقعا کسی در جریان نبودن.
مجری سازمان غذا و دارو بوده دیگه، درسته؟
بله، یعنی توافقی بود که بین سازمان‌های بیمه، سازمان غذا و دارو و سازمان برنامه بودجه اتفاق افتاد و این رو نهایتا از دو پنجشنبه گذشته این رو اجرایی کردن.
تقریبا یک هفته هست دیگه.
بله، الان یه حدود 8-9 روز از این اتفاق گذشته. خب در طول هفته‌ای که گذشت این هماهنگی‌ها بیشتر شد. الان تقریبا مشکلات اگه نگیم به صفر رسیده، به حداقل رسیده و تقریبا همه قیمت‌ها توی داروخانه‌ها به روز رسانی شده.
بله، آقای دکتر، یه مطلبی رو من با آقای دکتر شریفنی هم در میون گذاشتم. ببینید، درآمد داروخانه‌ها بخش مختلفی داره. حالا بله، الان به تبع اگر قرار باشه که این تخصیص ارز تغییر پیدا بکنه که کرده، اونی که بیمه شد، فرد بیمه شده به شرط اینکه داروش داروی تحت پوشش بیمه باشه و تأمین اعتبار هم بشود و چرخ درست همه بخش ها بخواد کارش پیش بره، نباید اختلاف قیمتی رو متوجه باشه و یا گریبانش رو بگیره. اما خب یه بخشی اونهایی که بدون نسخه دارو تهیه میکردن، اونا وضعیت چون متفاوت خواهد بود و به تبع افزایش قیمت خواهیم داشت. تو همین هفته افزایش قیمت در مورد این بیماران داشتید و اقلامی که بدون پوشش بیمه‌ای باید در اختیار مردم قرار بگیره؟
بعد خیلی اتفاقی که بزرگترین مشکلاتی که مردم ابراز ناراضیتی میکردن همین افزایش قیمت داروهایی بود که بدون نسخه میخواستن بگیرن. درسته فهرست داروهای اوتیسی یا مجاز خرید بدون نسخه کاملا مشخصه، ولی بعضی از بیماران هستن که داروهایی رو به صورت مداوم استفاده میکنن، در داخل داروخانه سابقه دارن یا اینکه نسخه قبلی پزشک رو میرن. کسانی که بیماری فشار خون، قند خون، چربی خون، بعضی بیماری های هورمونی مثل نارسایی تیروئید دارن، اینا براشون خیلی دشوار بود که بخوام برای دارویی که همیشه از داروخانه میگرفتن به پزشک مراجعه کنن، از ما براشون نسخه نوشته بشه. برای همین از داروخانه ها میخواستن که دارو رو آزاد بهشون بدن. خب قیمت داروها هم از حدود 20% تا بالای 100% افزایش قیمت پیدا کرد، این باعث نارضایتی مردم شد. البته تمهیداتی رو اندیشیدن، حتما در جریان هستید که کسانی که از این بابت به پزشکان مراجعه میکنن برای نسخه الکترونیک میتونن تقاضا کنن که نسخه حد اکثر تا دو بار دیگه هم تمدید بشه.
این امکان هست از نظر سیستمی؟
بله، این امکان رو به وجود آوردن در طول هفته گذشته.
بله بله، یعنی پس فردی که بیماری درسته بله. پس الان عزیزانی که بیماری مزمن دارن این رو باید به پزشکشون بگن که این امکان براشون فراهم بشه. نسخه ها چون الکترونیک بیمه ها درست بیمه ای ثبت میشه دارو، این مدت زمان مصرف دارو اینا به چند بار تمدید بشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. بله، تا دو بار میتونن با یک نسخه، یعنی با نسخه اول و دو بار تمدید، عملا سه بار میتونن از یک نسخه استفاده کنن برای خرید دارو.
درسته. دکتر، آیا میشه برآوردی داشت از اینکه درآمد یک داروخانه الان به طور عمده، درسته که اقلام مختلفی در داروخانه ها اجازه فروش داره، از تجهیزات خرد بگیریم تا لوازم بهداشتی و آرایشی و داروهایی که حالا اوتیسی و بدون نسخه به فروش میرسه، و یه بخشی هم که خب ما توقعمون هست است که عمده کار داروخانه این باشه، این که به خصوص با شرط فعلی اقتصادی داروهای تحت پوشش بیمه، عمده درآمد داروخانه از کدوم بخش تامین میشه؟
ببینید، عمده درآمد داروخانه همیشه از محل فروش دارو بوده. آدم با توجه
به پوشش بیمه
در عمدتاً هم بیمه با نسخه،
عمدتاً هم بیمه ای.
بله، یعنی الان میدونید لوازم پزشکی توی صنف خودشون فروخته میشه، بهداشت آرایشی هم صنف جداگانه ای داره. الان هم به خاطر بحث فروش اینترنتی خیلی ها محصولات بهداشت آرایشیشون رو از سایت ها میخرن. به خاطر همین فروش داروخانه الان به طور عمده متکی به فروش دارو، همونطور که اشاره فرمودید، داروهای بیمه ای هست که الان ما خیلی نگران هستیم بابت صحت دارویی‌ها، چون مطالبات ما از بیمه ها خیلی نسبت به قبل داره بیشتر میشه. قبلا پوشش بیمه تقریبا 70% بود، یعنی ما فقط 30% پول رو از بیمار میگرفتیم، 70% بعدا از بیمه.
حالا اینو بعد از بیمه یا پرسید، الان بیمه فکر میکنید توانشو داره با این شرایط
پرد. نه ببینید دقیقاً شو الان ما کمتر از 10% رو از بیمار میگیری و 90% رو قراره که از بیمه بیمه‌ای که ثابت شده متأسفانه خیلی بدقول هست و هیچ وقت به هایی که بر اساس قانون باید به اون پایبند باشن، اینکه بعد از 60 روز پول داروخانه ها رو بدن، یعنی که اگه دیر شد شکایت تأخیر پرداخت کنن متأسفانه هیچ وقت این کارو انجام ندادن. الان داروخانه ها نزدیک 8 ماه از سازمان‌های بیمه خرابکار هستن. اگه قرار باشه که این حجم عظیم نقدینگی برابر بشه به 80,000 میلیارد تومان در سال و توسط داروخانه ها عملا به مردم یارانه پرداخت بشه، بعدن این رو از بیمه ها بگیرن.
خب توجیه اقتصادی برای ادامه کارش داره داروخانه؟
اگه واقعا
اگه قرار بشه 8 ماه مطالب اگه 8 ماه به تاخیر بیفته همین حساب کتاب بکنه با اون اجاره‌ای که داره برای داروخانه‌اش میده و مشکلات اقتصادی که باش مواجه هست، همونو میگیره میذاره بانک 20% سودشو میگیره دیگه.
دقیقاً همینطور هست. الان یارانه حامل‌های انرژی سوخت، پمپ بنزین‌ها بلافاصله به حساب جایگاه‌دار یا مثلا برای نانوایی‌ها هم همینطور بلافاصله سهمی که بعد دولت پرداخت به حسابش واریز میشه. من نمی‌دونم چه حسابی که برای داروخانه وضعیت معکوس شده، نه باید اول داروساز از سرمایه خودش یا دارویی خریده رو، الان بخیلی از شرکت‌های دارویی داروها رو به داروخانه‌ها نقد می‌فروشن به خاطر کمبودهایی که وجود داره. ما باید بعضن کالاها رو نقد بخریم ولی منتظر باشیم به قول فرمایش سرکار عالی که شما که نرخ بهره رو حساب کنید، عملا تمام سود دارو متاسفانه از بین میره. اگه این اتفاق بیفته مطمئن باشه داروخانه ها همکاریشون با طرح دارویار قطع میکنن. در اون صورت خیلی به مردم فشار وارد میشه، خاطری قبلا آنچنان اختلافی بین قیمت بیمه و آزاد نبود ولی امروز این اختلاف خیلی زیاد شده. تحمل مردم قطعا سر این ماجرا چطور بگم خدمتتون، قطعا براشون تعامل خیلی سخت خواهد،
تعامل خیلی سخت خواهد بود. آقای دکتر ریه از شنونده پرسیش رو مطرح کردن، گفتن فردی که مثلا پزشکش در یک شهر دیگه است و خودش جای دیگه داره زندگی میکنه، امکان تمدید نسخه هست، اینو بعد از پزشکش درخواست بکنه که تو سیستم براش وارد بکنه، درسته؟
بله، چرا نسخه دیگه به صورت الکترونیک شدن، میتونن براشون تجویز بکنن، بیمار در یه جای دیگه هم میتونن نسخه که از شهر دیگه تجویز شده رو دارو دریافت.
و پرسش دیگر مطرح شده، گفتن که علاوه بر هزینه دارو اون مبلغی که به عنوان حق خدمات و مدیریت نسخه میگرفتن هنوزم توی نسخ به قوت خودش باقیه؟
اینم هست، ولی بله عددش اصلا در مقابل با قیمت دارو بسیار ناچیزه، یعنی از 4000 تومان به ازای دارو نسخ یک قلمی هست تا حداکثر حدود 13000 تومان برای نسخه که بیش از 3 قلم دارو داشته باشه.
بله، یکی از عزیزان شنونده ما باز هم پرسش مشابه مطرح کردن که خب حالا پاسخ داده شده. آقای دکتر من یک دو تا پرسش دیگه میخوام با شما مطرح کنم، یه فاصله کوتاه بگیریم، باید ببینیم که حالا طرح چگونه پیش میره. حالا سازمان‌های بیمه‌گر باید پاسخ بدن که حساب کتاب اقتصادی داروخانه به هر حال باید با این شرایط اقتصادی و تغییر نرخ حامل‌ها و دستمزد و شرایط تورمی داروخانه که باید سرپا بمونه و داره یکی از کالاهای استراتژیک و حیاتی رو دست مردم میده، پشتوانه تبدیل نقدینگیش به چه شکل خواهد بود؟ حالا این حساب کتابی که شما کردید و ما خیلی سوزه به زبان ساده مون، الان خیلی از پرداخت ها نقدی هست در بازار معاملات و به این ترتیب خب فردی که دانش آموخته است و خب سرمایه گذاری دانشی داشته و مالی هم با این شرایط اقتصادی به هر حال باید توجیه اقتصادی براش داشته باشه ادامه سرمایه گذاری. سوالات بیشتری با شما مطرح خواهم کرد در ادامه. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که گفتگوی بنده با آقای دکتر فاطمی خواهید شنید در ادامه برنامه. از انجمن داروسازان کشور همراه ما هستن، شما هم میتونید دغدغه‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ما 30102 برای پیامک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
خواستم خدمت عرض کنم، من یه خانم 80 ساله هستم، رفتم دکتر. خب ما مرتب با دکتر بریم قرص قلب بخوریم، خواب بخوریم، چربی بخوریم. تا در رفتم تو خانم دکتره دفترچه بیمه تامین اجتماعی گفت